أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين ونحن على أعدائهم أجمعين. خب ما پیرامون وجه سوم و تقریب محقق ناینی از این وجه اونچه که لازم بود عرض کردیم. قبل از بررسی وجه سوم ابتدا مناسب تقریب محقق ناینی از این وجه رو بررسی کنیم و سپس به بررسی اصل این نظریه بپردازیم. محقق ناینی به طور کلی برای این وجه دو مطلب رو به عنوان تقریب ذکر کرد. یکی راجع به اصل نظریه بود که بر اساس اون احکام به عنوان اسبابی هستند که موجب ضرر بر مکلفند و به همین جهت در شریعت نفی شدند. ضرر در نظر ایشون یه عنوان ثانوی است که متولد از احکام و احکام سبب این به اصطلاح عناوین هستند. بعد توضیحی دادن پیرامون این عنوان ثانوی در امور تشریعی و تکوینی و نهایتاً همون بیانی که مرحوم شیخ داشتن رو در یه قالب دیگری بیان کرده. مطلب دوم ایشون هم تلاشی است که ایشون برای این هدف ترتیب داده که این نفی حکم ضرری در واقع یه معنای حقیقی است. لازم نیست ما اینجا مرتکب تجوز و اضمار و امثال اینها بشیم. خب ما در هر دو نقطه یه مطلبی رو در رابطه با کلام ایشون عرض میکنیم. اما در رابطه با بخش اول که فرمود ضرر عنوان ثانویه برای حکم و نسبتش با حکم نسبت حکم با ضرر نسبت سبب تولیدی به مسببشه، مثل نسبت قتل به ضرب یا نسبت احراق به القاء الی النار. خب این از این جهت دچار مشکله که احکام سبب و علت ضرر نیستن، یعنی نسبت احکام با ضرر نسبت عنوان تولیدی با مسببش نیست. به عبارت دیگه مثل نسبت ضرب به قتل یا احراق الی النار نیست. این نکته البته نه فقط متوجه تقریب مرحوم ناینی بلکه یه اشکالی است به اصل نظریه، منتها چون ایشون تصریح کرده به شباهت و تنظیر کرده این نسبت را به نسبت ضرب، نسبت عرض به حضور شما قتل الی ضرب، ما این رو اینجا عرض میکنیم. ببینید اون تو که موجب ضرره حکم نیست، حکم در واقع ایجاب نسبت به عملی رو بیان میکنه. مثلا میگه وضو واجبه، اما خود وجوب وضو منشأ ضرر نیست. اون چه که موجب ضرر خود وضوست، یعنی متعلق حکم نه خود حکم. چون بله خیلی فرق داره. حالا نه، وجوب وضو فی نفسه سبب ضرره یا نه، وجوب وضو باعث می شود شما انبعاث پیدا کنید به اتیان به سمت وضو، و این انبعاث مبتنی بر مقدماتی است: تصور و تصدیق به فائده و شوق و اراده، و سپس تحریک عضلات و انجام و اتیان عمل. آنگاه که وضو خارجاً موجود شد، این متعلق خودش میتواند ضرری باشه، یا حتی میتواند این متعلق خودش باز با وسائطی منتهی به ضرر بشه. پس خود حکم سبب ضرر نیست. حکم در صورتی موجب ضرر است که اولا اتیان بشه به اون حکم، و ثانیا با این وسائط و به اصطلاح اموری که ذکر کردیم میتواند منتهی به ضرر بشه. این به اصطلاح کاملا متفاوت با نسبت قتل به ضرب و نسبت احراق به القاء الی النار. این یه نکته. نه حالا اونم نیست، عرض میکنیم، گفتم در صورت اتیان، اگر انشاء، اگر کسی به این عمل اتیان نکنه بازم موجب ضرره؟ احسن، ما همینو میخوایم بگیم. ممکنه کسی بی باشه که اصلا به این عمل نکنه، به این حکم، ما بازم میتونیم بگیم ضرریه؟ خب پس حکم منشأ ضرر، یعنی سبب ضرر، اونم از قبیل نسبت قتل به ضرب و به اصطلاح امثال اینها که گفته نیست. دقت فرمودید؟ این یه اشکال. اما راجب مطلب دوم، راجب مطلب دوم که ایشون تأکید میکنه بر عدم مجازیت این معنا برخلاف مرحوم شیخ، ضمن این که این معنا با ظاهر عبارت شیخ بلکه صریح عبارت شیخ سازگار نیست، چون ایشون تصریح میکنه بعد تعذر ارادت الحقیقه باید یکی از این معانی رو بپذیرید، اما مع ذلک ایشون تأکید میکنه بر مجازیت. خوب دقت کنید اینجا رو. ایشون سه یا چهار وجه برای عدم مجازیت ذکر میکنه دیگه. حالا ما چون کلام محقق ناینی رو کامل نقل نکردیم، طولانی هم بود، حالا اینها رو فقط اشاره میکنیم که ببینید ایشون چه تلاشی به کار برده برای اینکه اثبات کنه اینجا مجازی در کار نیست. میگم سه تا یا چهار تا. یک، یکی از قرائنی که مورد استناد ایشون قرار گرفته مبنی بر عدم مجازیت، نفس ورود قضیه در مقام تشریعه. ایشون تأکید میکنه اینجا این قضیه در مقام تشریع وارد شده، و خود این اقتضا میکند اون چه که نفی شده حکم ضرری باشد، نه اینکه ضرر رو استعمال کرده باشه و اراده حکم ضرری کرده باشه تا مجاز پیش بیاد. این از نوع اطلاق المسبب و ارادت السبب نیست، نمیتونه اون باشه، چون این قضیه در مقام تشریعه. توضیح بیشتر این مسئله این است که ایشون میگه لا در این عبارت، در لا ضرر و لا ضرار، لای به اصطلاح نفی جنس، و چون این جمله مصدر به لاست، این جمله جمله خبری است و جمله خبریه وضع شده برای حکایت از واقع. بر این اساس لا ضرر ولو به حسب ظاهر اخباره، اما فی الواقع در مقام انشاء، یعنی داره انشاء میکنه نفی ضرر را، و انشاء نفی ضرر این با مجاز سازگار نیست. خود این که در مقام تشریع واقع شده و داره انشاء میکنه نفی ضرر رو، این در واقع یعنی که انه میخواد بگوید حکم ضرری برداشته شده، چون داره انشاء میکنه، انشاء نفی میکنه، نمیتونه انشاء نفی خود ضرر رو بکنه، بگه من اینجا دارم انشاء نفی ضرر میکنم و از این ضرر اراده کردم حکم را. نفس این مسئله ورود قضیه فی مقام تشریع و معنای به اصطلاح قضیه که اخباری نیست و انشاء نفی ضرر داره میکنه، و این انشاء هم تعلق پیدا کرده به حکم، نتیجه این است که اینجا حقیقت. خب این حرف باطله، این حرف قابل قبول نیست. چرا؟ برای اینکه سلمنا این چنینه که داره انشاء نفی میکنه، ظاهرش اینه که خبر نیست، این قضیه در مقام تشریع وارد شده و داره انشاء نفی هم میکنه. بالاخره این جمله لا ضرر جمله خبریه هست یا نیست؟ مصدر به لای نفی جنس شده و در مقام حکایت از واقع قرار گرفته، یعنی جمله خبری موضوعتون للحکایت عن الواقع. حالا اگر جمله ای که وضعت للحکایت عن الواقع ازش انشاء و سلب اراده بشه، این بالاخره میشه مجاز. ورود قضیه در مقام تشریع اقتضا نمی کند که این حقیقت نباشد. ما بحثی با ایشون نداریم که این در مقام تشریع وارد شده یا نشده، نمیخوام در اون اشکال کنیم، میگیم بله این در مقام تشریع وارد شده، ولی این موجب نمیشه که این حقیقی باشد، نه، این مجازه. چرا؟ چون استعملت الجمله الخبریه المصدر بلا لنفی الجنس في انشاء النفي الحكم في انشاء السلب، یعنی استعمال اللفظ في غیر ما وضع له و هذا هو المجاز. این مجاز، این به حسب واقع مجاز. پس این طریق و این راه موجب حقیقت شدن این استعمال نمیشه. چی میفرمایید شما؟ خود ایشون تصریح میکنه، نه شما میگید چه اشکال داره، خود محقق ناینی تصریح میکنه لا ضرر لم یکن اخبارن بل انشاء لنفی ضرر.
خب
چطور میشه این چطور میشه شما استعمال در همون بشه و یه چیز دیگه اراده بشه بازم همون موضوع له باشه؟ خب اراده جدی بله، اینجا اراده جدی نیست. نه اراده جدی اینجا الان مستعمل چیکار کرده؟ اینجا الان خب در خبر بکنم خیلی خوب،
خب ولی اراده جدیش
نمیشه، این فرق میکنه با اونجا. ببینید اصلا اراده استعمالی و اراده جدی مربوط به کجاست؟ این که ما لفظی رو در همون معنای خودش استعمال بکنیم، اراده استعمالیمون اون باشه، اما در واقع به واسطه این که حالا میدانیم مثلا بعداً مخصصی میاد یا چیزی آریا متصل یا منفصل، از اول اراده جدی به این تعلق میگیره. خب حالا اینجا به طور کلی با مسئله عام فرق میکنه. شما مثلا میگن الف و لام جمع محلا به الف و لام وضع شده برای افاده عموم، خب اونجا همه میگن این استعمال حقیقی است، اراده استعمالی در عمومه، ولی وقتی مخصص میاد کشف میکنه از اراده جدی. اینجا اینجوری نیست. اینجا ببینید، اینجا ما نیومدیم بگیم اراده استعمالی ما در خبره، اراده جدی نه 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 ادعا میکنم. اجازه بدید اینجا اصلا ببینیم آیا میتونه اراده استعمالی این باشه. ببینید بستر امکانشه، ما اینجا میتونیم اراده استعمالی رو خبر بدانیم اما اراده جدی در انشاء باشه. این به اختیار ما نیست که اگر اینجور باشه در همه موارد مجازات شما میگید آقا در رأیت و اسدن یرمی اراده استعمالی ما در حیوان مفترسه، اراده جدی چیه؟ رجل شجاعه. چی؟ نه خب اون اولا در باب سکاکی به عنوان حقیقت ادعایی حرفو میزنه، نه از باب اینکه اینجا اراده استعمالی و اراده جدی باشه. توجه دارید؟ حالا این نه نه اشکالی نداره، شما که کم از اونا نیستید، شاید از یه جهاتی از اونم بالاتر باشید. ولی نه ببینید این اگر باشه، این بحث فقط مال اینجا نیست، به طور کلی شما در همه موارد مجاز میتونید ادعا کنید که ما اینجا یه اراده استعمالی داریم. پس اصلا ما مجاز نداریم، نه مجاز نداریم، نه مجاز نداریم، ولی کار مجاز رو میگه، نه اینکه مجاز میگه نداریم، میگه مجاز استعمال لفظ در غیر ماوضع اله نیست. حرف ایشون اینه، میگه استعمال لفظ در غیر ماوضع اله نیست، مجاز عبارت است از استعمال لفظ در فرد ادعایی موضوع له، یعنی دامنه موضوع له رو ادعا توسعه میده، نه اینکه بگی منکر مجاز باشه. اون حرفی که اون آیون میزنن در واقع یه تعریف دیگری از مجاز را مشهور میگن، حقیقت عبارت است از استعمال لفظ فی ماوضع اله. ایشون میگه نخیر، مجاز عبارت است از استعمال لفظ فی غیر ماوزل. ایشون میگه نه این تعریف نیست، تعریف حقیقت مجاز چیز دیگه است، هر دو استعمال لفظ فی ماوزله، منتها اینجا در افراد و مصادیق حقیقیه، در مجاز استعمال لفظ در مصادیق ادعاییه. دقت فرمودید؟ اما اینکه ما بیاییم بگیم در تمام موارد بگیم مجاز نداریم مثلا، این که قطعا نمیشه.
قائل داریم
چی؟
قائل داریم مجاز در لغت
مسائل داشته باشیم، حرف حرف باطلیه. نه مجاز، کی میگه مجاز نداری مثلا؟ نه من بعید دارم کسی بگه مجاز نداری، ممکنه تعریفشون از مجاز حالا این ببینید حرف قابل اعتنایی نیست. اصلا مجاز باید باشه به خاطر لطافت هایی که توش هست، اگر نباشه اصلا اون لطافتی که به هر حال یه زبان باید داشته باشه از بین میره. اون حرف به نظر من حرف کاملا سخیفیه و نمیشه بهش ملتزم شد. حالا این یک راه بذار ما حرف شیخ هم باید امروز تکلیفش هم معلوم کنیم. ببینید وجه دوم و راه دیگری که ایشون باز طی میکنه برای این که اثبات بکند این معنا حقیقیه، میگه اطلاق مثل قاتل بر ضارب اطلاق شایع و متعارفی است. کأنه میخواد از ادعای شیوع و تعارف استفاده بکنه که این معنای حقیقیه. خب این حرف هم مورد قبول نیست، برای اینکه برفرض شیوع و تعارف هم باشه این باعث نمیشه کلام از مجازیت خارج بشه و این رو حقیقت بکنه. نه نمیگه انتقال، نمیگه نقل، دعوه شیوع و تعارف، میگه در مثلا متعارفه اگه کسی دیگری رو بزنه و این بعد از یک ماه دو ماه منتهی به قتل این شخص بشه، خب اینجا به این شخص میگن قاتل در حالی که او ضارب بوده، درسته؟ ولی ضرب او منتهی به قتل شده، این متعارفه. آیا شما اینجا ادعای نقل میکنید؟ آیا لفظ قتل نقل داده شده به ضرب؟ هیچ کس هم چی ادعای نمیکنه، پس نقل نیست. این نسبت شیوع داره که اگر کسی کاری را انجام بده که منتهی به یک کار دیگر بشه، سبب را به عنوان نسبت به این شخص اطلاق میکنن، اون مسبب را اطلاق میکنن به این شخص. خب پس ادعای شیوع و تعارف اینم موجب مجازیت نمیشه. امر سومی که به واسطه او یا مطلب سومی که ایشون به واسطه اون باز تلاش میکنه مجازیت را از بین ببره و ادعا کنه اینجا حقیقته، همون نکته بود که فرمود که تشریع الاحکام عین تکوینها و نفیها عین اعدامها. گفت از اونجایی که تشریع احکام عین تکوینشه و نفیش عین اعدامشه، پس اینجا معلوم میشه حقیقی است، اینجا معنای حقیقی اراده شده. یعنی وقتی ما میگیم لا ضرره، چون تشریع این احکام عین تکوینشه لذا نفی ضرر یعنی نفی حکم ضرری، پس مجاز نیست. این هم باز محل اشکاله، برای اینکه به هر حال ما اینجا ضرر رو اطلاق کردیم و اراده حکم ضرری کردیم، باعث نمیشه حالا چون ما بگیم چون تشریع احکام عین تکوینشه پس حالا که ضرر داره نفی میشه این حقیقتا به معنای نفی حکمه و مجازی هم نیست. نه، علی ای حال اینجا ضرر اطلاق شده، ضرری که موضوع لمعنا خاص اما ازش اراده شده حکم. این بالاخره موجب خروج این استعمال از مجاز عرض شما نمیشه، اینو حقیقت نمیکنه. علی ای حال همه این طرق و بیانات و راههایی که ایشون برای مجازیت اینجا ذکر کرده همه مردوده. خب حالا بله چی؟ نه ثمره‌ای در اصل معنا نداره، منتها چون ایشون حالا بالاخره این رو بیان کرده و اومده تلاش میگم عبارات زیاد چند صفحه راجع به این بحث کرده که اینو مجاز بگه مجاز نیست حقیقته، توجه دارید؟ والا کیفیت مجاز ببینید، نه یه نکته هست این که مجاز هست به چه کیفیتی اثر نداره، ولی از یه جهت بالاخره چرا ممکنه کسی بیاد بگه آقا اگر این معنا حقیقیه در دوران ام بین دو معنا که یکی حقیقی است و یکی مجازی و ما مرددیم کدوم معنا رو انتخاب کنیم، حمل بر معنای حقیقی اولاست از حمل بر معنای مجازی، یه مرجح میشه. بعد فرمودید از این جهت اثر داره، اما این که حالا اون مجاز به چه ترتیبی باشه اون یه بحث دیگه. اینجا فی نفسه در این معنا حالا چه حقیقت بگیم چه مجاز، هر دو یه معنا رو دارن میگن. آقای ناینی هم همونی داره میگه، شیخ میگه تأثیر مجازیت و حقیقی بودن در جاییست که ما ناچاریم یه معنا رو ترجیح بدیم. اگر گفتیم این حقیقته، وقت در یه جایی ممکنه در مقام مقایسه با معنای دیگه بیایم بگیم این چون مثلا حقیقت مقدم میشه. اما بعد از اینکه حالا این تقریب وضعش معلوم شد، بیایم سراغ خود وجه ثالث ببینیم آیا وجه شیخ قابل قبوله یا نه. خب این وجه رو بعضی ها قبول کردن، از جمله خود محقق ناهینی، مرحوم آقای خویی، اینا همه معتقدن حق در مسئله همین وجه مرحوم شیخ. اما اشکالاتی به این وجه وارده که حالا من به بعضی از اونها اشاره میکنم. یه اشکال همونیست که در اشکال به محقق ناهینی در تقریب کلام شیخ گفتیم، چون مفاد قاعده طبق این توجیه این است که حکم شرعی که موجب وقوع عبد در ضرر بشود، این در شریعت جعل نشده، در حالی که احکام فی نفسها موجب ضرر بر عباد نیستند. همون نکته رو که عرض کردیم، احکام سبب انبعاث مکلف به سمت مکلفون بهن، یعنی وقتی امری صادر میشه تکلیفی تحقق پیدا میکنه، این در واقع محقق موضوع اطاعت و معصیته، یعنی زمینه برای اطاعت و معصیت فراهم میکنه. این تکلیف ابتداءً موجب میشه در نفس مکلف چیزی حادث بشه، مثلا خوف از خداوند تبارک و تعالی، یا طمع نسبت به وعده هایی که خدا داده، یا اصلا نه از باب محبت این کار رو انجام بده. این اموری که در نفس مکلف ایجاد میشه، اینها باعث میشه که مکلف به سمت مکلفون به تحریک بشه، و این آغازی میشه برای این که اون فعل را تصور کنه، تصدیق به فائده کنه، بعد شوق در او پیدا بشه، بعد هم اراده، و بعد از اون منبعث بشه و بره این کار رو انجام بده. پس تکلیف سبب انبعاثه، انبعاث هم مبتنی بر مقدماتی است که همه اینها بعد از همه اینها مکلف به سمت ایجاد این عمل در خارج میره. و اون عمل رو که انجام داد خود اون ضرری است، پس حکم سبب ضرر نیست، حکم موجب ضرر نیست، متعلق حکم موجب ضرره. مثل همون مثالی که گفتم، وجوب وضو سبب ضرر نیست، اون چه که سبب ضرره خود وضوست. منتها اشکال به شیخه دیگه، من دارم اشکال به شیخ میگم، اصلا اونجا هم عرض کردم، گفتم این اشکال از اساس به شیخ وارده، منتها چون ایشون دو سه تا تنظیر کرده بود و مثال زده بود و گفته بود نسبت اینها مثل اون نسبت هاست، اونجا به عنوان اشکال در بخش اول کلام محقق ناینی هم گفتیم. فقط یه نکته توجه داشته باشید، تا اینجا معلوم شد اصل این اشکال رو امام رحمت الله علیه فرمودن به مرحوم شیخ، این اصل این اشکال، اشکال امام رحمت الله علیه به مرحوم شیخ. فقط یه نکته رو توجه بفرمایید، این که حکم گفتیم، حکم شما حواستون اینجاست ها، بغل دستیتون چی؟ چون حکم گفتیم خود حکم سبب ضرر نیست، اون چه که ضرری است، یا به عبارت دیگه حکم ضرری نیست، اون چه ضرری است چیه؟ متعلق حکم. اگر ما بیایم بگیم لا ضرر و لا ضرار به معنا لا حکم ضرریگن، خود حکم در واقع فی نفسه موجب ضرر بر عباد نیست، متعلقش. منتها متعلقات احکام دو دستن، یک سری متعلقات خودشون سبب تولیدی برای ضررن، مثل اینکه کسی وضو بگیره این وضو ضرری باشه، یعنی خود وضو ضرر داشته باشه. ممکنه متعلق حکم خودش موجب ضرر نباشه، مؤد برای ضرر باشه. دقت فرمودی؟ یعنی حالا اینجا مثال میزنن، مثلا فرض کن گاهی خود صوم ضرر دارد، گاهی صوم سبب یه چیزی می شود به قول امام مثل یبوست که اون موجب ضرر میشه. یعنی گاهی متعلق حکم سبب تولیدی برای ضرر، گاهی سبب مؤد برای ضرر. خب اگر ما بخوایم بگیم لا ضرر داره نفی حکم ضرری میکنه، خود احکام که گفتیم نمیتونه اینجا منفی واقع بشه، نفی نمیتونه به خود احکام تعلق بگیره، اگر بخواد به احکام به اعتبار متعلقش تعلق بگیره، یعنی میگیم لا حکم ضرری به اعتبار متعلق. خب این متعلق دو دسته است، یه دسته سبب تولیدیه برای ضرر، یه دسته مؤد. آیا ما می توانیم با نفی ضرر همه احکامی که به نوعی در متعلقشون ضرره، چه به نحو سبب تولیدی چه به نحو اعدادی، همه رو نفی کنیم؟ این که خیلی بعیده که ما اصلا بخوایم عرض به حضور شما همه اینا رو برداریم، همه اینا وقت کثیری از این تکالیف ما که به اصطلاح باید پروندهش بسته بشه. و اگر هم بخوایم بگیم نفی ضرر مختص به احکامی است که متعلقاتش ضرری است به نحو سببیت و غیر اون رو خارج کنیم، اینم تخصیص اکثر پیش میاد به یه معنا که مستهجنه، برای اینکه در اکثر موارد احکام به نوعی متعلقاتشون سببیت چیز اعداد برای ضرر دارن با وسائط و با حالا زرنه نه مشقت ضرر خود ضرر نه با واسطه خیلی هاش اینجوریه. بله اونا که تب اون که هیچی. الان شما مثلا فرض کنید که روزه میگیرید، خب این روزه گرفتن شما موجب میشه به خاطر اینکه کلیت کم آب بهش میرسه 15 سال دیگه مثلا این کلیه ضعیف بشه تو کار کردن. احتمال نیست. نه نه خیلی هاشون هم میگن ضرر داره.
اگر همین روزه گرفتن باید میشه
فاصله
نتونه
کار کنه
بشه.
موقع دیگه نه کاسب عمله نتونه بالا تو این کارهای یدی کار خیلی زیاده.
همون میگه برمیگرده اگه مشقت بگیریم درست.
نه 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 ضرر چرا ضرر اهم از ضرر مالی و بدنی هم هست دیگه. ضرر نفسی مالی بدنی همه رو در بر میگیره. این اولا این یک اشکال. اشکال دوم که به دنبال اشکال اول مطرح میشه این است که سلمنا اون چه در لازرر نفی میشود احکام موجب ضرر، یعنی ما تنزل میکنیم از اشکال قبلی و میگیم اینجا اصلا خود حکم موجب ضرره. در این صورت این فقط در مورد مطیع تحقق پیدا میکنه، در مورد عاصی محقق نیست. یعنی چنان چه کسی اطاعت کنه از این تکلیف و امتثال کنه خیلی خوب، این حکم میگیم موجب ضرره براش. اما اگر اطاعت نکنه، اگر کسی حکم را امتثال نکنه، بازم میتونیم بگیم حکم ضرری است. پس این تفسیر و این وجه در واقع موجب میشه ما لازرر را اختصاص بدهیم به مطیع. بله اولا ما اونو رد کردیم، این یک. نه بعد علام مؤمنه هم توجه بفرمایید. نه نشد اصلا. شما پس علام مؤمن رو دقت نکردید. اگر علام مؤمن برید که اگر اونو به اون اصلا از حکم شهر باید بید بیرون، باید اضرار به غیر رو فقط مورد نظر، اصلا کاری به دیگه شهر نداره دیگه، اصلا به کلی مشکل پیدا میکنه. بله دیگه راه دیگه نداشتی. اینم اشکال دوم. اشکال سوم این است که این تفسیر ینتقض به کثیر من الاحکام شرعی. اگر قرار باشه بگیم حکم ضرری در شریعت جعل نشده، خب این نقض میشه با بسیاری از احکام شرعی که اونها به نوعی ضرر بر مکلفین، از خمس و زکات که واجبات مالی هستن بگیرید تا حج که هم واجب مالی هم ضرر مالی هم ضرر نفسی و تا جهاد که دیگه ضرر نفسی هست. و خب چطور ما میتونیم بگیم حکم ضرری به طور کلی در شریعت نفی شده؟ اگر ما بخوام این رو بگیم، خب باید بگیم لا حکم لا ضرر و لا ضرار، یعنی لا حکم ضرری. خب اینجا ما دو راه داریم، یا باید بگیم که اون احکام ضرری نیستن که این خلاف واقعیت، یا باید بگیم ضرری هستن اما تخصیص خورده لا ضرر در مورد اونها. میگیم لا ضرر و لا ضرار الا در این امور. خب اینجا گفتن اولا لسان قاعده لا ضرر ابا از تخصیص داره، اصلا این لسانش لسان تخصیص پذیر نیست. چرا؟ چرا آبی از تخصیصه؟ برای اینکه این در مقام امتنانه بر عباده، و اگر در مقام امتنان باشه اصلا نمیتونیم حکم امتناری را تخصیص بزنیم. بله؟ بله، میگیم لا ضرر در مقام به عنوان لطفه، والا از باب مولویت خدا همه کار همه تکلیفی رو میتونه به عهده بشر بگذاره، منتها امتنانن احکامی که به نوعی موجب ضرر هستند برداشته شده. و این اگر حکمی امتنانی بود اون وقت دیگه این ابا از تخصیص داره. و برفرض اصلا میگیم ابا از تخصیص نداره، تخصیص پذیره، قابل تخصیصه، این مستلزم تخصیص مستحجنه، تخصیص اکثر پیش میاد، چون بالاخره اکثر احکام و واجبات ما به این معنا ضرری هست. این قلت ممکنه به ذهن شما بیاد که لا ضرر فقط احکامی را در بر میگیرد که طبعش ضرری نباشه. به عبارت دیگه احکامی که طبعش ضرری است فی نفسها ضرر محسوب میشن از شمول لا ضرر خارجه. آره، یعنی جهاد اساسا خارجه چون طبعش ضرری است. خمس، زکات، همه اینها خارجن چون طبعشون ضرری است. لا ضرر فقط احکامی رو در بر میگیره که طبعش ضرری نیست، اطلاقش ضرری است، شمولش و در بر گرفتنش همه موارد را ضرری است، طبعش ضرری نیست. مثل وضو، وضو طبعش ضرری نیست، ولی اگر بخواد اطلاق داشته باشه همه رو در بر بگیره این وقت ضرری میشه. لقائل ان یقول که لا ضرر مختص احکامی است و احکامی رو نفی میکنه، احکام شرعی که در طبعش ضرری نیست بلکه اونهایی که از اطلاقش ضرر ناشی میشه اونها رو در بر میگیره. اگه اینو بگیم چی؟ قلتو که این فی نفسه بله ممکنه، ولی بالاخره خروج این از این احکام از دایره لازرر چگونه باید باشه؟ شما میگید این لازرر اونها رو در بر نمیگیره، ظاهر لا ضرر مطلقه، همه رو در بر میگیره. اگر بخواید بگید این خروج متعدد و به دفعات نیست تا تخصیص اکثر پیش بیاد، بلکه به عنوان واحد خارج شدن، مثل همین عنوانی که درست کردید، ها؟ خب بالاخره این مشکلی رو حل نمی کنه. شما باید به نوعی خروج این دسته از احکام را از دایره لازرر ثابت کنید. به چه ملاکی اینا خارج بشن؟ خب نه، بحث اینه چرا این قسم از احکام اصلا خارج بشن؟ چرا اونایی که در طبعشون ضرری است اونا نباید؟
اگر اینا داخل باشن لازم شخص اکثر.
خب پس ما از اول میگیم
فرار
خب نه، ما اصلا حرفمون همینه. ببینید اشکال همه همینه که اگر قراره در شرع حکم ضرری نفی بشه، چرا احکامی که در طبع ضرره اصلا جلب بشه؟ اگه قرار لازرر اطلاق داشته باشه و حکم ضرری بخواد برداشته بشه، خب ما میگیم حکم ضرری اهم از این که در طبع ضرر باشه یا از اطلاقش ضرر پدید بیاد برداشته بشوند. اگر قرار بشه در دوران امر بین این دوتا یکی از این دو نفی بشه، خب اولا اینه که اونی که در طبعش ضرر هست برداشته بشه.
چرا؟ با جنش داره. تو شما وقتی میگید اون اونا برداشته بشه، این اشکال اصلا به جنش میشه. اصلا چرا جن کرد؟ باید این لازم
باشه. خیلی خب، ما میگیم با این باید اینجوری باشه.
یه جن کرده معلوم چه این لازم ناظر به اونها.
نه، یه راه دیگه هم هست. چرا لازره رو اینجوری معنا کنید که این گیرا رو پیدا کنید شما؟
بله،
خب همین دیگه. خب نه، ضرری نیست اونا؟
نه.
کی گفته ضرری؟
اون دوشه
باز شما رفتی رو معنای دیگه که کی گفته ضرر متدارک مونه؟ نه، اینجا که ضرر متدارک نفی نشده که. ضرر غیر
متدارک.
آقا این غیر ضرر غیر متدارک که نفی نشده اینجا که، مطلق حکم ضرری برداشته شده. اگه اونجوری می‌خواید بگید باید برید تو وجهی که فاضل تونی گفته. پس اون حرفی همه ما اون دفعه روزه خوندیم چی شد؟ نه دیگه، شما بعد از اینکه دوباره نمیتونید برگردید سر اون معنا رو که ما رد کردیم. اینجوری هم که شما میگی در واقع دارید ضرر غیر متدارک رو میخواید نفی کنید، پس باید برید اون معنا. این معنای شیخ نیست، اینجا مطلق حکم ضرری برداشت. پس احسن، ما میخوایم به همین نقطه برسیم. پس این وجه تمام نیست. الحمدلله رب العالمین.